بسیار خوب، بفرمایید بنشینید. آقای داستان.
عالی جناب،
در دفاع از موارد اتهامی مندرج در کیفرخواست، در صورت آمادگی میتونید اقامه دعوا کنید.
ریاست محترم دادگاه، خانم ها و آقایان، طبق اسناد و مدارک مندرج در پرونده، موضوع به حدی روشن و واضحه که جایی برای اطاله وقت دادگاه نمی‌بینم. با این حال جهت اطلاع و با توجه به اعترافات صریح خود ایشان، از ریاست محترم دادگاه تقاضا می‌کنم متهم را به جایگاه احضار کنند.
خانم جهانبانی،
نمیخوای بگی مهاجمین کیا بودن؟ به چه انگیزه این مضروبت کردن؟
گفتم که مادر جان، بابت اقدامشون توضیحی ندادم، فقط زدم. البته بعد از اینکه پسر چند تاشون حسابی لحت و پار کردم.
بله،
حالا خدا کنه نرن کمیسری برای شکایت. زمین این که فکر میکنم منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته بودن.
بیا جلو، روگوی ماهری نیستی. همینطور که من روی زخمیت، بیا جلو، برهم میذارم، تو نمیتونی با رد گم کردن. بیا جلوتر، برهم رو دل من بذاری. بشین. کجا میری؟ من باز میکنم.
الو.
سلام.
به به، سلام اردشیر جان، حالت چطور؟
ای بدک نیستم، شنیدم چند نفر زیر چشمات چاقاله بادون کاشتن.
جای شما خالی، یکی دوتا هم گرد.
پس قضیه خیلی جدیه.
تا حدودی هم شوخی.
حالا مطلب ناموسی بود یا این که پای مخالفه هفتنامتون در میون بود؟
والا فکر کنم یه جورایی هر دوتش. تو امروز دادگاه نرفتی؟
نه نشد برم، دختر یانکیه احضارم کرده که الا و للا همین امروز برم ملاقاتش.
خوبه، خوشم میاد، خوب ازش حساب میده. دهر حلاهه نیشه ماره قاشیه. اگه تونستی سر بیا ببینم.
باشه، تماس میگیرم. موضوع به خودت باشه.
تو همین تو خدا حافظ. چی بود مادر جان؟
حبیبه شفیقته. سلام حبیب.
سلام. سلام
سعید. صبح به هم تلفن کرد. اون شب ما با هم مشاجره میکردیم، اما این نوبه اول نبود. در واقع من از مدت ها قبل خواهان متارکه بودم، اما ایشون مستبدانه با درخواست من مخالفت میکرد. اون شبم سربند اصرار من در این خصوص، کار ما به مرافعه کشید. میدونی من چه احساسی بهت دارم جوانی؟
آره بگو، دوست دارم بدونم.
تو دنیا موجودی کثیف‌تر و رسی‌تر از تو سراغ ندارم.
حالا کجا شدی نازنین؟ این تازه اولش.
ندن بیرم بندم میمونه این که دوبار. ندن
و شما هم در حین مرافعه سراغ اسلحه‌ای که در کشوی میز محل حادثه بود رفتید، اونو برداشتید و به سمت مقتول شلیک کردید، درسته خانم؟
خب من درست متوجه نبودم که دارم چیکار میکنم، خصوصا که همایون پناه.
لطفاً از جواب سوال تفره نرین خانم.
اعتراض دارم آقای قاضی. آقای دادستان حق قطر سخن موکل منو ندارم.
من یک سوال ساده و روشن کردم و یک پاسخ ساده و روشن میخوام آقای قاضی.
اعتراض وارد نیست. ادامه بدید آقا.
متشکرم عالی جناب. خب خانم، آیا شما با این اسلحه به سمت مقتول شلیک کردین؟ بله یا خیر؟
بله شلیک کردم.
من سوالی ندارم آنی کنا.
من خواست همین ندارم.
ساکت لطفاً. جناب وکیل.
خانم جهانبانی، میتونید کمی برای ما راجع به نحوه آشناییتون با مقتول و انگیزه ازدواجتون با ایشون صحبت کنید؟
ایشون در عهد رژیم سابق و در پی مرگ پدرشون که منصب پیشکارباشی پدر منو داشتن، جایگیر سمت پدرشون شدن و تا مدت ها مورد وسوق اعتماد پدر من بودن، تا اینکه سر از دم و دستگاه حکومتی در آوردن. چندی بعد پاپی آینده روندهایی که به خونه پدری من داشتن، از اتاق شخصی پدرم کتابچه ای رو سرقت کردن، حاوی خاطرات اون مرحوم و عقاید سیاسی منفی و تندش راجع به حکومت رضاخانی. اگه اون کتابچه به دست ماموران رژیمی افتاد، معلوم نبود علاوه بر پدرم سر چند نفر دیگه از دوستانش که تو اون کتابچه به اونها اشاره کرده بود به باد میرفت و همایون پناه به شرطی حاضر شده بود کتابچه رو در اختیار دستگاه قرار نده که من پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنم و من چاره دیگه ای نداشتم.
اعتراض دارم جناب قاضی. عنایت داشته باشید که آقای وکیل مدافع محترم با ارجاع مسئله به گذشته موهومی که معلوم نیست تا چه اندازه با ادعای متهمی مطابقت دارد، سعی در دلیل تراشی برای توجیه انگیزه قتل متهم رو دارد.
گذشته موهوم. این کتابچه عالی جناب که صحت مطالب و نسبت اون با پدر موکل من به تایید ماموران رسیدگی پیگیری به پروندم رسیده، در گاف صندوق منزل مقتول پیدا شده و با ادعای موکل من مبنی بر این که ازدواج با مقتول برخلاف میل ایشان و با تهدید و گروکشی صورت گرفته مطابقت کامل داره.
از این موضوع چه نتیجه ای میخواهید بگیرید آقا؟
اگر اجازه بدین در ادامه دادرسی به عرضتون خواهد رسید.
بسیار خوب، ادامه بدید.
خانم جهانبانی، در اشارات گذشته فرمودید چند نوبه بر سر تقاضای متارکه با مقتول مشاجره داشتیم.
بله همینطوره.
بسیار خوب، حالا میتونین دقیقاً برای دادگاه بگین اولین باری که صراحتاً از مقتول تقاضای متارکه کردیم چه زمانی بود؟
خب پی سقوط رژیم سابق و برگشت ما از فرانسه به ایران.
یعنی در زمانی که دیگه شوهر ایشون قادر نبوده با تهدید به افشای مطالب این دفترچه موکل منو مجبور به ادامه زندگی با خودش بکنه. چرا؟ چون حکومت سابق سقوط کرد. حالا بگید ببینم وقتی که از مقتول تقاضای متارکه می کردین چه واکنشی نشون میداد؟
با خشونت تهدیدم میکرد اگه پیگیر موضوع بشم با اتکا به امکانات و نفوذی که در دستگاه داره یه بلایی سرم میاره.
شما حرف ایشون رو باور میکردین؟
دلیلی نداشت باور نکنم. از پیشتر به دفعات بهم ثابت شده بود که اهل بلوف نیست.
بسیار خوب، حالا دقیقاً برای دادگاه بگید در شب قتل و من قبل بروز اون حادثه چه اتفاقی بین شما افتاد؟
خب اون شب ما با هم مشاجره کردیم
بر سر تقاضای متارکه؟
بله همینطوره.
ایشون گویا شما رو مورد ضرب و شتم قرار داد.
بله.
دیوونه منو کشتی. دیوونه
نیا.
خوبه. حالا دیگه کارت به جایی رسیده که برای من اسلحه میکشی. آشغال عوضی
بهت گفتم جلو نیا، دیگه به این جام رسیده. شب و روز سیاهی و سفیدی، تلخی و شیرینی جلوی نظرم یکی شده. به حقیقت حق قسم یه قدم دیگه جلو بیای شلیک میکنم.
جرأتشو نداری؟ یعنی هیچ وقتم نداشتی؟ درست مثل اون هم طایفگی های قجریت. برای تو فقط یه راه باقی مونده، این که به سیاق سردار احتشام مافنگی اون اسلحه رو بذاری روی شقیقه خودتو. خلاص، هم خودتو برای همیشه راحت میکنی هم منو. چطوره؟
اینقدر زندگی من برای تو بیارزشه؟
زندگی من چطور؟ زندگی من ارزش داره؟ نه لابد نداره، نه برای تو، نه برای اون مادر دتری و عیاشی که منو توی یه شب سرد سیاه زمستون رها کرد پیش یه پدر بی غیرت و رفت به یه عیاشی های خودش. اون شب همون عطری رو زده بود که تو همیشه میزن. زنجه بردم، ناله کردم، مهربانم منو، اما اون رفت. زورم نمیرسید که دیگرش نست، اما حالا زورم به خیلی ها میرسه، بیشتر از همه به تو. بنابراین فقط جسدت از این خونه میره بیرون.
جلو نیا جانگی، من که مسبب بدبختی تو نیستم. تو رو خدا
من مادرم و بلا.
خواهش میکنم جانگی، جلو نیا، بلا مجبور میشم شلیک کنم.
مادر جونم، من مادرم رو میخوام.
خواهش میکنم جنگ جلو نیا، بلا میزنم.
من مادرم رو میخوام، مادرم رو میخوام.
بس کن لعنتی، من که مادرت رو نیستم.
مادرم رو میخوام.
اولین بار بود که دست روی شما بلند میکرد؟
خیر، قبلنم چند نوبه این کار کرده بود.
بله قبلنم این کار کرده. من مدرکی در اینجا دارم که در اون پزشکی قانونی ادعای موکل من رو مبنی بر ضرب و شتم از طرف مقتول کاملا تایید میکنه.
اعتراض دارم آقای قاضی، معلوم نیست که در این دادگاه قرار متهم محاکمه بشه یا مقتول بینوایی که اکنون زیر خروارها خاک دستش از زندگی کوتاه شده.
آقای دادستان، ما همگی اینجا گرد اومدیم تا حقیقت اون حادثه تأسف‌بار برای همگان به ویژه مقام محترم قضایی آشکار بشه.
گمان نمی کنم در ارتباط با این پرونده نکته پنهانی وجود داشته باشه، خصوصا که متهمه صراحتا به قتل اون مرحوم اعتراف کرده.
میبخشید جناب قاضی. آقای دادستان، اگه من همین الان بیام به سمت شما و با این چکش محکم بکوبم وسط مغز شما، چه واکنشی نشون میدید؟ ها؟
Thank you.
وکیل مدافع، لطفاً اون چکشو برگردونید به من. ساکت لطفاً، ساکت. به مامورین حاضر در دادگاه دستور میدم هر احدی که نظم دادگاهو به هم ریخت از دادگاه بیرون ببرن. آقای حشمتی، با این لوده بازی ها چی رو میخواین ثابت کنین؟ جدن از وکیلی با حسن سابقه شما بعیده.
حسن سابقه من جناب قاضی در قیاس با زندگی موکلم در حال حاضر پشیزی برام اهمیت نداره. عرض بنده از این لودگی بیمزه تنها خاطر نشان کردن این موضوع به جناب دادستان بود که طبق ماده 61 قانون مجازات کیفری، مبحث دفاع مشروع، هر فرد در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام داد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد. یک، دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. دو، عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. سه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. گزارش پزشکی قانونی صراحتا دلالت بر این امر دارد که موکل من من قبل اون حادثه از طرف مقتول مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اقدام جهت رفتن به سمت میز، برداشتن اسلحه و تهدید کردن مقتول به شلیک برای بازداری مقتول از خشونت ارتکابی بوده. اما مقتول بی اعتنا همچنان خواهان ضرب و جرح موکلم بوده، به حدی که بالاخره این زن در یک وضعیت عصبی و روانی ناگزیر به شلیک شده. بله، موکل من به مقتول شلیک کرده. این مسئله را بارها و بارها در بازجویی ها اعتراف کرده، اما برای دفاع از جان خودش این کار کرده. بنابراین از نظر بنده طبق ماده 61 قانون جزا این حادثه از مصادیق مندرجه در مبحث دفاع مشروع قلمداد شده و به همین خاطر از مقام محترم قضایی تقاضای رفع تعقیب کیفری موکلم را دارم. دیگه هستم.
آقای دادستان، شما از متهم سوالی ندارید؟
اجالتاً خیر جناب قاضی، حتماً ترجیح میدم فرد دیگری رو به جایگاه شهود احضار کنید.
منظورتون از فرد دیگری چه کسیه آقا؟
آقای باقر صفتری، سرایدار منزل مرحوم همایون پناه. شاید از خلال شهادت ایشان راز سر به مهری گشوده بشه که از انگیزه متهمه در جهت قتل مرحوم همایون پناه پرده برداره.
بسیار خوب، لطفاً آقای صفتری رو به داخل دادگاه هدایت کنید.
مادرم در مورد تهدید اونو باش کلمه ای نمیتونه. تو هم مواظب باش چیزی بروز نهدی.
حالا از کجا مطمئنی اجیر اونو باش کار عموی من بوده؟
نه نه، مطمئن که نیستم، فقط یه حدسه. به هر حال عمو و پسر عمود نظر مساعدی نسبت به رابطه یه دختر یهودی و یه پسر مسلمان ندارن.
فقط اونا نیستن که با رابطه ما مخالفن. البته من برای خانوادت خیلی احترام قائلم، ولی رفتارشون نسبت به اوایلی که اومدیم تهران فرق کرده. شاید اون موقع از علاقه ما بیخبر بودن، اما بعد که متوجه موضوع شدن دیگه حتی یه تلفن هم به من و مادرم نزدن.
نه سارا، اونا الان از نظر روحی در شرایط دشواری به سر میبرن. مرگ پدرم، طلاق سعیده از شوهر سابقش، خودکشی سردار احتشام، قتل همایون پناه، گرفتار شدن زینت الملوک، همه اینا.
ببین حبیب، مادر تو یک عرب مسلمان فلسطینیه و من یک دختر یهودی. ممکنه اون نظر خوشی نسبت به آینده رابطه ما دو نفر نداشته باشه.
نه، اگر چنین چیزی بود قطعا به من
میگه. نه بهت نمیگه، چون دوست نداره تو رو ناراحت بکنه. اما من یک زنم و زنان معمولا درباره احساسات همدیگه اشتباه نمیکنن.
نظرت در مورد احساسات مردها نسبت به من چیه؟
مخالفت عمون با رابطه ما معنیش این نیست که حمله یوباش به دستور اون بوده. شاید اونا با تو دشمنی سیاسی داشته باشن.
دشمنی سیاسی؟ اونم با آدمی که با هیچ دسته و گروه حزبی سر و کار نداره. غیر ممکن.
بهتره فعلا راجع به این موضوع صحبت نکنی. از وضعیت خانم زینت الملوک خبری داری؟
همین الان که من تو اینجا نشستیم، دادگاهش در کاخ دادگستری در جریانه.
آقای صفدری، شما در بازجویی های اولیه اظهار کردید که در پی شنیدن صدای گلوله وارد خانه شدید، درسته آقا؟
همینطور. وقتی وارد شدم خانم اسلحه به دست بالا سر جنازه ایستاده بودن و گریه میکرد. ای بیداد خدایا دیدی چه خاکی به سرم شد. آقا جون خانم، این چه کاری با شما کردید؟
اون نمرده، خودش الکی به مردن زده. من میدونم اون چه موجود هم خطیه. باشو لعنتی، باشو با اون کمربندت بیافت به جونم، باشو با اون دفتر سهیرت بزنده گوشم، باشو خجالت بکش، باشو اینقدر من آزار نده، باشو لعنتی
خب میدونین مرحوم آقا از مدت قبلترش از من خواسته بودن وقتی خانم از خونه بیرون میرن تعقیبشون کنم و هر شب بابت اینکه کجا رفتن و با کیا نشستن بهشون گزارش بدم. منم لاعلاج به اطاعت شدم.
بسیار خوب، شبی که اون حادثه واقع شد آیا باز هم ازت گزارش خواستن؟
بله آقا.
آیا موضوع گزارش موجب خشم و باعث مشاجره ایشان با متهم شد؟
همینطور آقا.
عجیبه، مگر چه نکته‌ای در اون گزارش وجود داشت؟
خب اون روز صبح خانم از خونه بیرون زدن، بنده هم اصابان امر آقا پنهونی پاپه ایشون رفتم. چند لحظه از ورود ایشون به دفتر اون نشریه نگذاشته بود که جناب سرکار فتایی وارد اونجا شده.
Thank you. قبل اون اتفاق داد چی بدم به شما خدا به صبر بده
به روز رنج کشیده و نجیب من مرا ببخش که پی سالها غربت و تنهایی باز هم ناگزیرم تنهایت بگذارم فلباقه تا به تحمل هر بلایی را که طی این سالها بر سرم آمده داشتم الا اینکه کسانی بخواهند از قبل آنچه میان من و آن مرد واقع شده حیثیت اجتماعی آبروی شغلی تو را لکه دار کنند از طرفی گیرم به قسمی از این مخمصه رهایی میافتم اما چه فایده که پی آن کودکی را به دنیا میآوردم که ای بسا پی رشد و قد کشیدن به کینخواهی پدر مقتولش رو در روی هر دوی ما می ایستاد سر و دل خسته من افسانه ها زیبا هستند زیرا واقعیت ندارند واقعیت زیبا نیست و تنها کسانی برای همیشه از آن ما خواهند بود که برای همیشه از دست داده و سهم من از عشق تو تنها رویای آرامش بخش و گرمی است که با خود به سردی گور می برد تو از غارت این زمانه پردسیسه و پلشت برای همیشه محفوظش بدارم عزیز دل شکسته من تو میتوانی گردش ماه را تکذیب کنی میتوانی نور خورشید را تکذیب کنی اما عشق مرا هرگز تکذیب مکن در جهانی دیگر و در آن سوی ابدیت به انتظارت خواهم نشست و تنها چیزی که از تو میخواهم این که با باد و باران دوباره آشتی کنی زیرا در هر بارانی که بعد از این ببارد من به دیدار تو خواهم آمد و با وزش هر نسیمی به نوازشت خواهم برد
تا ماه شب افروزم پشت این پا پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است. جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.